بسم الله الرحمن الرحیم. چه شد که ماه مراد از کرانه ای نرسید، شبی رسید و حریف شبانه ای نرسید. چگونه ریخت شفق خون روشنایی را، که پای صبح به هیچ آستانه ای نرسید. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطوری که استحضار دارید، در گلگشت گلستان همیشه بهاری شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از تفسیر و رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. در این جلسه یک موضوع اخلاقی رو انتخاب کردیم تحت عنوان تواضع از بوستان سعدی. اگر اجازه فرمایید استاد، من بخوانم، در خدمتون باشم. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهان سوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت آتش مباش. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک. چو اون سرفرازی نمود این کمی، یعنی خاک، از اون دیو کردند از این آدمی. تعریف خاک و آتش.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، هنر سعدی همین است که واقعا موضوعاتی رو انتخاب میکنه و بهترین وجه بیان میکنه. یه موضوع اخلاقی رو از کجا شروع میکنه؟ ز خاک آفریدت خداوند پاک. اولا خداوند پاکه و منزه و مطهر، و اون خدای پاک انسان رو از خاک آفریده. این رمزی داره، آفریده شدن انسان از خاک رمزی درش هست. ما حالا در باب اصل خلقت و تبدیل خاک به انسان صحبت نمی کنیم، که اون خودش یه مسائلی داره که چگونه انسان از خاک آفریده میشه و خاک از چه آفریده شده بود. اصل آفرینش بحث بسیار مهمه، که آفرینش چگونه انجام شده در عالم. خداوند وقتی جهان را آفرید و انسان را آفرید، چگونه آفرید؟ بحثی است بسیار عمیق، دریای بیکرانه است. وارد رموز و دقایق بحث آفرینش الان نمیشیم، چون سعدی هم قصدش این نبوده که الان آفرینش رو بیان میکنه. که اول خاک رو آفرید بعد آدم رو، یا اول آدم رو آفرید بعد خاک رو؟ چون اولی مخلوق عقله، یا اولی مخلوق خاکه؟
عقله.
عقل
اول ما خلق الله،
روایات ما میگه اولین مخلوق عقله. خب عقل هم در آدم هست، انسان عاقل هست یا نی؟
بله.
و صفت عقل برای انسان عرضی ذاتیه.
ذاتیه.
پس اگر ذات انسان عقله و عقل اولین مخلوقه، وقت چگونه خاک اوله؟ حالا یه معنی داره، البته درست هم هست، از خاک هم آفریده شده، هم از عقل، هم عقل اولین مخلوقه، هم انسان از خاک آفریده شده. هر دوش هم درسته، چون به حسب آیات قرآن و به حسب روایات انسان از خاک آفریده شده، از تین، خاک، گل.
انا خالقون بشرم من تین.
من تین، بله، تین،
تین لازب، همه مسنون،
بله، همه اینا. هر دوش درسته. حالا اینکه حالا چجوری میشه که هم انسان عقل هم خاک و عقل اوله و بعد از خاک آفریده شده، اینا رو اجازه بدین در این فرصتی که بحث کنیم که چجوری جمع میشه بین اول و آخر بودن این. اما سعدی الان مرادش اون حرف ها نیست، میخواد یه مسئله اخلاقی رو مطرح کنه، و چقدر زیبا انگوش گذاشته روی مسئله آفریده شدن از خاک. چون خداوند فرموده ما شما رو از تین، از همون گل، گل هم از خاکه، خاک است که گل میشه، نه خاک گل میشه، ما شما رو از خاک آفریدیم. چی میخواد بگه؟ حالا چه حال از خاک آفریده شدیم یعنی چی؟ یعنی پس افتادگی کن
چو خاک،
یعنی صفت خاکی داشته باش، اگر تو از خاک آفریده شدی چرا اصل خودتو فراموش میکنی؟ خصلت خاک چیه؟ خصلت خاک افتادگی. خاک کجاست؟ همیشه افتاده است. خاک بالاست یا پایینه؟
پایینه.
زیر پاس. خاک زیر پاس. خاک فرق سر نیست. خاک زیر پاس. اگر تو از خاکی و خاک زیر پاس و به ذات افتاده است، خاک افتاده است و به ذات پایینه، متواضعه، تو چرا این خصلت را در خود فراموش میکنی؟ پس افتادگی کن. یعنی تو هم مثل خاک این صفت تواضع رو داشته باش. البته من حالا بعد خواهم گفت که حتی اگر انسان از عقل هم آفریده شده باشه، که عقل اوله، عقل اولین مخلوقه و انسانم بهره‌مند از عقله، یعنی به عقل کل متصل انسان، اگه اتصال به عقل نداشت عاقل نبود. عقل هم متوازه، عقل در این علو و بالایی متوازه، هم خاک به ذات متوازه، خاک به ذات پایین هستن، اصلا وضعه نه متوازه. خاک متوازه اینی واضعه، یعنی پایین هست، اما عقل متوازه. فرق است بین واضع و متواضع، فرق است بین وضع و تواضع. خاک وضعه، یعنی پایین هست، بخواهد یا نخواهد پایینه، اما عقل متواضعه، یعنی بالاست، اما چون خود را میشناسد و حد خود را میداند تواضع میکنه. خودشو زیاد بی خودی بالا نیم. عقل خودشو بی خودی بالا میبره. اون کسی که عقل، اون کسی که بی خودی خودشو میخواد بالا بدونه و اون چه که نیست بداند، اون جهله، اون هواست، اون هوسه، اون شهوتی که حالا میرسیم اونا چیه، اونا هواهاست مرده رنگدار. اما عقل به حکم این که خود را میشناسد و محدوده خود را میداند، وضع نیست ولی متواضع، یعنی میفهمد که باید در حد خودش بماند. اما خاک وضعه. حالا به هر صورت انسان رو چه عقل بگیریم و چه بدن، البته وقتی میگیم عقل یعنی جنبه روحانی انسان، وقتی میگیم خاک یعنی جنبه جسمانی انسان. انسان هم روح هم جسم، انسان هم عقل هم بدن، هر دو هست. انسان درسته در بدنه، 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 اما این بدنی است که عقل دارد و عقلی است که در بدن است و عقلی است که با بدن کار. حالا عقلم در بدن شاید کلمه خوبی نباشه، چون عقل در جایی نیست، عقل با بدن است بهتره بگیم. عقل در بدن است یا با بدن است؟
با بدن.
بهتره بگیم با بدن، نه در.
معیت.
مظروف نی، ظرف و مظروف نیست، معیت داره، با بدن است. به هر صورت عقل با بدن است.
حالا این خاک و پاک صرف نظر از این توازن قافیه‌ای به ظاهری هم که دارن، از ذاتی هم مشترکاتی داره.
حقیقتاً آخه سعدی پاک کننده، هنر سعدی همینه که غیر از این که از نظر لفظی خاک و پاک هم وزن و هم قافیه و خیلی تناسب دارن، در واقع هم تناسب دارن. خاک به ذات پاکه، اصلا طبیعت پاکه، اصلا ناپاکی رو ما ایجاد میکنیم آقای لاریان، اصلا طبیعت به حسب ذات پاکه. ببینم اگر ما ناپاک نمی کردیم عالم رو و طبیعت رو، این ناپاکی از کجا می آمد؟
پاک.
طبیعت به ذات پاک، به خصوص خاک خیلی پاکه، پاک پاک، آبم پاکه، آب و پاک کننده است، خاکم پاکه. چه بسا بعضی وقتا خاکم به یه معنی، به یه معنی خاصی پاک کننده باشه، ولی آب که اصلا به ذات پاک کننده است. آب هم پاک است هم پاک کننده. خاک پاک است، آتش هم پاک است، همه عناصر پاک است. ببینم آتش پاک است یا ناپاک؟
پاکه.
پاک است و پاک کننده.
بله،
استحاله میکنه. این در فقه هم مطرحه.
استحاله میکنه.
آتش وقتی جسم نجسی رو استحاله کرد پاکش میکنه یا نه؟ چوب نجسه، وقتی سوخت خاکستر شد پاک میشه یا نمیشه؟
پاک میشه. بله،
استحاله میشه دیگه. استحاله پاک کننده است. هم خاک پاکه، هم آب پاک و پاک کننده است، هم آتش پاک و پاک کننده است، هم هوا پاکه. هوا پاک نیست؟
چرا؟
هوا وقتی باد میوزد، این هواست دیگه، وزیدن باد هواست، فشار هواست.
بله.
این هوای آلود تهران چقدر پاک میکنه.
بله.
ای کاش این نسیم همیشه میوزید و این هوای ناپاک تهران رو پاک میکرد. پس این عناصر اصلی که قدما به این چهار عنصر قائل بودن، خاک و آب و باد و آتش، هر چهار عنصر پاکند و پاک کننده. حالا که امروز به عناصر بیشتر قائلیم، 100 تا 110 تا عنصر قائلیم، اونام پاکند. اصلا عالم طبیعت پاکه، خلقت پاکه. این ناپاکی ها از کجا میاد؟ ناپاکی ها ما ایجادش میکنیم. حالا این ناپاکی های ظاهری، حتی همین نجاسات ظاهری هم سرچشمه از ما میگیره. ببین بعد مثلا بعضی حیوانات، مثلا فضولاتشون هم ناپاک نیست. گفت فضولاتش ناپاک نیست، ولی فضولات انسان ناپاکه، ناپاکه. و اصل ناپاکی در اندیشه است. خوب توجه کن چه عرض میکنم. ناپاکی از کجا ناشی میشه؟ از اندیشه بد. سرمنشه ناپاکی اندیشه بده. وقتی اندیشه ناپاک شد، اون وقت عالم ناپاک میشه، جامعه ناپاک میشه، طبیعت ناپاک میشه، سیستم اکولوژی به هم میخوره، همه چیز به هم میخوره. اندیشه ناپاک و فکر بد که شیطانیه، این ناپاک است، آلوده کننده عالم. و اگر انسان اندیشه پاک داشته باشه، اون وقت جامعه پاک، و اگر جامعه پاک بود، عالم هم پاکه. ناپاکی عالم از ناپاکی جامعه است، و ناپاکی جامعه از ناپاکی فرده، و ناپاکی فرد از ناپاکی اندیشه، سوء اندیشه است. به هر صورت اینجا شیخ سعدی داره درس تواضع به ما میده. اینم با چه زیبایی و داره شروع کرده از کجا، میگه تو به اصل خودت بازگرده ای بشر، ببین از چه آفریده شدی. به حسب اون چه در کتب مقدس آمده، چه تورات، چه انجیل، اناجیل اربعه، و چه در قرآن کریم، انسان از خاک آفریده شده است. خداوند فرموده ما شما را از خاک آفرید. ما این خصلت خاکی رو باید در خود حفظ کنیم، یعنی خصلت تواضع. حالا تواضع چیه؟ ممکن شما از من پرسید تواضع یعنی چی؟ اجازه بدید من درباره تواضع هم یه قدر بحث کنم. خب شیخ سعدی، شیخ اجل داره به ما تواضع درس میده، با چه زیبایی. شاید ما هنوز معنی تواضع هم خوب ندونیم. من به شما عرض بکنم آقای لاری جان، که بسیاری از تواضع هایی که الان در جامعه ما هست، حتی دیروز هم بوده، در آینده شاید خواهد بود، این غرور و تکبره. گاهی انسان در قالب تواضع تکبر میفروشد. خب توجه میکنی چه عرض میکنم؟ یه تواضع خائنانه، یه تواضع فریبکارانه. فریبکارانه تواضع میکنه، مخلصم، چاکرم، فلان، همه اینا، ولی پیداست که دروغه، از روی صدق نیست. این واقعا تواضع
گندم جو فروشن.
واقعا میگه من خاک پای تو هم، میگه من احقرم، اما واقعا احقره یا اعظمه؟
اعظم.
این احقرم یعنی اعظمم، این که خاک پاک تو هم یعنی میخوام کلا سرت بذارم، یعنی قصدی برات. این تواضع ها رو جدی نگیر. شاید مردم اصلا تواضع هم ندونه. تواضع بی جا، تواضع بی خود. مثلا یه آدمی که خب یه کمالاتی داره، یه فضا، هی بگه که ما خاکی، ما نادانی، ما فلانی، هی شروع بگه اینا رو دروغ گفتن، به نظر شما تواضع واقعیه؟
نه.
تواضع یعنی حد خودت را بشناس. اگر حد خودت را شناختی، این تواضع واقعیه. یعنی بیش از اون چه که هستی خود را نشون نده. یعنی جو نباش و گندم بفروش. گندم فروش، جو
گندم نمای جو فروش،
گندم نمای جو فروش. یعنی این تواضع، این بدتر از تکبر. ببینم تواضع بیجا خطرناکتر یا تکبر؟
تواضع،
تواضع بیجا،
تواضع بیجا.
به نظر من تواضع فریبکانه نه، خطرش از تکبر بیشتره. چون کسی که تکبر میکنه، خب معلوم از اول عفونت تکبرش شامه انسان رو آزار میده. اصلا خود تکبر یه عفونت، هیچ کس از آدم متکبر خوشش نمیاد. هیچ کس از متکبر خوشش نمیاد. و میفهمه که این متکبر، تکلیف آدم با شخص متکبر روشنه، خب موضع خودشو میگیره. اما اون کسی که فریبکارانه تواضع میکنه و این با این تواضع فریبکاران قصد کلاه گذاشتن به سر شما داره و هزار شیادی دیگر، هزار شیادی رو در قالب تواضع انجام میده، این خطرناکتر از اون تکبره.
هلا.
پس تواضع رو اجازه بده ما معنی کنیم. شیخ اجل به درستی اینجا فرموده شما اصل خودت که از خاک بوده یادت نره، خاک پایینه، واضعه، شما هم تواضع کن و واضع باش، یعنی پایین خودت نگرده، ولی نه بی خودی خودت پایین نگرده، حتی خودت هم فراموش نکن. اگه یه کمالی داری کمالات خودت چرا فراموش میکنی؟ هیچ عیبی نداره، اگه کمال واقعا داره اون کماله. اما بیا هی مخلص و چاکرم بگو به قصد کلاهبرداری، هی خودت متواضع نشون بده و در جاش تکبر نشون بده، این درست نیست. ببین انسان همطور که از خاکه جنبه آتشی هم داره. ببین حالا داره شیخ به اینجا اشاره میکنه که در آغاز خلقت خداوند انسان را از خاک آفرید و شیطان را از چی؟
آتش.
از آتش. این نص صریح قرآن کریمه، چون خود شیطان هم یه خلقتنی من نار
و خلقته
و خلقته
من تین.
من تین. اصلا استدلال شیطان اینه، البته استدلال مغالطه انگیزیه، ولی در حالی استدلاله. به خداوند میگه که من از آتشم، من از آتش آفریدی و آدم رو از خاک، و عنصر آتش اشرف است بر عنصر خاک. چرا اشرف است؟ چون آتش تعالی داره، بالا میره، سوزندگی داره، خاک هنران نداره، پایین میره، و من بر او افضلم. خب پس شیطان از آتش است که خصلتش سوزندگی و بالا روندگی است. خصلت آتش چیه؟ میره بالا. آتش حد یقف نمیشناسه. نمیدونم این آتش سوزی های وحشتناک رو گاهی دیدی یا نه. من یه وقت یه بازاری آتش گرفته بود، همطور آتش پرش میکنه دیگه، مهارش خیلی سخته، مهار آتش خیلی سخته، یه شعله ایست که وحشیانه میسوزاند. خصلت آتش سوزندگی است. جنس شیطان اینه، این سمبولیکه. شیطان یعنی حالت سوزندن داره و حد یقف نداره، ملاحظه کارم نیست، یعنی پرش میکنه، جهش میکنه و همه چیزو به باد فنا میده، میسوزاند و میرود. خاک سر جاشه، تواضع داره، حرکت بیجا نداره. خب انسان از خاک آفریده شد.
استاد یه سوال، این که تواضع و بر وزن تفاعل، انسان هم خودش باید تواضع داشته باشه، یعنی متخلق باشه و اخلاق الهی، و همین که مروج باشه، یعنی دیگران را هم متواضع کنه، در محدوده خودش قرار بده. تعریف قشنگه، در حد خودش قرار بده. این صفت را در خاک دیده سعدی که به عنوان یک نمونه و الگو داره معرفی میکنه. خب لازمش اینه که خاک شما ما میبینیم زیر پای ما هست، فشارها را تحمل میکنه، بدی ها و زشتی های ما رو هم تحمل می‌کنه. یعنی ما هر چی چیز آلوده ای داریم و هوا نمیندازیم، میندازیم تو خاک.
متاسفانه.
بله. که قول مولوی، این زمین از حلم حق دارد اثر که نجاست خورد و گل ها داد بعد.
واقعا.
نه تنها این بدی ها رو تحمل میکنه، تبدیل به خوبی هم میکنه.
بله. بله.
این هم آلودگی ها رو میخوره، در بهاران به ما گل میده، میوه میده. اصلا نمیشوریم میوه ها رو ما میخوریم.
بله بله.
چه اجازی در این خاک هست؟ چه مثالی هم زده،
مطهر دیگه، هم طاهر هم مطهر.
این مطهر، بله، یعنی ما باید چند تا درس از خاک بگیریم.
بله بله،
این خیلی نکته مهمه.
بله، و عرض کردم این فوایدی که داره که بی فراوان، بی نهایت فواید خاک. چه آثار خوب و نیکویی داره که هم پاک، هم زیر پای ماست، استقرار ما رو حفظ میکنه و هم آلودگی ها رو پاک میکنه و همین همه میوه ها و منافعی که ما از زمین داریم، کل منافع ما در زمینه، حبوبات ما، منافع ما، میوه‌جات ما، همه چیز از زمین میاد. اگه زمین نبود که ما چیزی برای خوردن نداشتیم، تمام خوراکی های ما از کجا میاد؟ از زمین رویده میشه، رویش زمین است. اینا که منافعش بیشماره و حد خودش هم حفظ میکنه، ولی
آلودگی های ما هم به روح ما نمیکشه،
به روح ما نمیکشه و تطهیرش میکنه. ولی عمده اونی که الان شیخ اجر روش انگوش گذاشته برای تواضع، میخواد بگه خاک از حد خودش ولی تجاوز نمیکنه. خاک حد خودش، این خاک اینجاست، سر به سرش نذاری همیشه اینجا جسد خودش استقرار داره، تجاوز نمیکنه خاک. اما آتش چه خصلتی داره؟
سوزندگی
مرتب شعله میکشه.
بله
مرتب شعله میکشد و بالا میرود و حلم مزید میگوید و سوزندگی داره، یعنی حالت جهنمی. اصل جهنم هم که از آتشه همینه، جهنم یه حد معینی از حرارت نداره. ببین شما فرض کن که یه تنور رو نگاه کنی، میگه حالا این حد یا الان حرارت در یه درجه معینی از حرارت نگه میداری تنور رو، یا مثلا یه جایی که باش تبخ میکنی در یه درجه معینی از حرارت نگه میداری، ولی آتش به حسب طبیعت خودش ها، نه اینکه شما کنترلش کنی، آتش به حسب طبیعت خودش در یه حد میمونه. جهنم هم همینطوره، جهنم
آتش هم چون آتش هم شعله باشه
همینطوره. جهنم که آتش هست، از این جهت جهنم از آتش هست، ولی یک خداوند عذاب دیگری هم میتونست بیافرینه. ببینم حالا عذاب فقط منحصره در آتش بود؟ اگه خدا هم خواست عذاب کنه راه دیگری جز آتش نبود؟
چرا؟
ها؟
چرا؟
برای عذاب راه های دیگه هم بود؟
بله.
چرا جهنم رو برای عذاب انتخاب شده و چرا جهنم سمبول عذابه؟ علتش اینه که جهنم مال کسانی است که گناهکارن، یعنی متناسب با گناهه، سرکشی انسانه و سرکشی انسان حد یقف نداره، هی سرکشی میکنه. و حالت آتش همینطور سرکشه. آتش جهنم در یک درجه معین نیست که شما درجه حرارت جهنم معین کن در این درجه است، یعنی این درجه حد یقف نداره. جهنم همینطور حرارتش افزون میشه
بیجهت،
روز به روز، یعنی لحظه به لحظه افزون میشه این حرارت. نمیشه بگی در فلان درجه از حرارته. ببین حلم مزید میگه و حلم تلعت، ببین قرآن کریم چی میگه، برشوری را حلم مزید. حلم مزید نه تنها طعمه بیشتر میطلبه، این درجه حرارتش هم مرتب میره بالا. توجه کن چی میگه، این سمبولیک ها داره نشون میده که سرکشی، گناه، طغیان یعنی سرکشی. خب ما حال اینجا باید سرکشی وقت در ما هست، حال چرا در ما هست؟ بعد خواهیم گفت که شیطان که از آتش بود و مرتکب خلاف شد و رجیم شد، رجیم یعنی رنده شد، یه خواهش کرد از خداوند. آخه قبلا عابد بوده، 6000 سال عبادت به حسب روایات ما، 6000 سال، نه سالهای آخرت، نه سالهای دنیا.
بله.
سالهای آخرت که میدونی یعنی چه، یعنی هر روزش مطابق 50000 سال دنیا، 6000 سال هر روزش مطابق 50000 سال دنیا به حسب روایت که رسیده. این عبادت میکرده، گفت خدایا حالا که من رجیم شدم، آخه ما هم یه وقت عابد بودیم، یه کاری کردیم، یه ثوابی، یه جزایی به ما بده، یه پاداش. خب چی میخواست پاداش؟ گفت خیلی حال، پاداش چی باشه؟ گفت انذرنی الا
یوم یبعثون،
یوم یبعثون، مهلت هم بده. مهلت هم بده یعنی چی؟ مهلت داشتم، از خدا مهلت خواست. مهلت خواست که چکار کنه؟ که بر انسان مسلط باشه. مهلت خواست که بر انسان مسلط باشه و بیاد تو دل انسان زندگی کنه. ببینم شیطان کجا زندگی میکنه؟
لانش تو قلب انسان.
خانه شیطان تو جنگله؟
نه،
تو دریاست؟
تو قلب انسان.
تو دریاست؟ تو کوهه؟ تو آسمانه؟
تو قلب انسان.
آفرین بر نترس و بگو تو اندیشه انسان. آره تو قلب و اندیشه انسان. شیطان، لانه شیطان
قلب انسان،
اندیشه و قلب انسانه، لانه واقعیش. تو جنگل کار نداره شیطان؟ با درخت شیطان با درخت کار داره؟
نه.
با آبها، با کوها؟
نه خیر.
کاری ازش میاد با کوه بکنه؟ نه کاری ازش نمیاد. شیطان کجا کار ازش میاد؟ ببین شیطان میدان فوتبالش کجاست؟
استاد اجازه بدید
بله.
خب استاد فرمودید که لانه شیطان تو قلب انسان یا اندیشه انسان. چون چند تا سوال هم کردن دوستان، آیا این لانه را ما در اختیار شیطان قرار میدیم یا شیطان میاد تصرف میکنه؟ اصلا چه مناسبتی بین ما و تصرف شیطان هست؟
بله خیلی سوال مهمی رو کردیم.
چون ما میگیم شیطان تو قلب خب و تو قلب منه، خب من چیکار، نمیتونم ازش فرمان نبرم. آره.
یه چیزی قدر بالاتر بگم که شما راحت بشی، که ضمناً پاسخ سوال شما باشه. وقتی میگم شیطان تو قلب شماست، معنیش نیست که شیطان اومده از خارج، مثلا از یک کشوری یا از آسمان یا از ملکی ملکوت اومده رفته تو قلب شما لانه کرده. اصلا شما آمیخته ای از فرشته و شیطان. بدن شما از خاکه، اما خاک تنها نیست، شما یه عنصر نیستی، عناصر گوناگون در شما تعبیه شده. انسان مجمع البحرین و ملتقى الاقلیمین، شما ملک و ملکوتی. ملک اگه بودی فقط خاک بودی، همین عالم بودی. ملکوت اگه بودی به این عالم نبودی. ببین عظمت شما در اینه که ملکی و ملکوت، عقل و جهل، فرشته و شیطان، زمین و آسمان، به عبارت دیگر خدا و شیطان، به همون اندازه که دل شما لانه شیطان، که از من سوال میکنی که چرا دل من لانه شیطان شده، اون حدیث دیگرم بخون، دل شما عرش رحمانم هست، چرا اونو نمیخونی؟ دل شما لانه شیطان هست، اندیشه شما لانه شیطان هست، ولی قلب شما عرش رحمان نیست؟
چرا؟
حدیث نداری؟ قلب المؤمنه
عرش الرحمن،
عرش الرحمن،
قلب حرم الله.
خانه خدا کجاست؟ شما گفتی خانه شیطان، لانه شیطان، اندیشه انسان. قبول کردم، دستا بالا.
شما فهمیدی
من نه، من قبول دارم، من اندیشه ایشان لانه شیطانه هست. شما هم قبول کردی، نکردی؟
چرا
قبول کرد. خانه واقعی خدا کجاست؟
قلب انسانه.
آفرین. کعبه هم خانه خداست، هر مسجدی خانه خداست، شکی نیم. ولی اون سمبولیکه، اون کعبه یا حتی مسجد و کعبه نمونه از قلب شماست. خانه واقعی خداوند
قلب ماست،
قلب انسانه، عرش رحمانه. پس قلب شما هم عرش رحمانه. اینجا کلمه عرش تعبیر شده، اونجا لانه. شیطان یه لانه داره، لانه. خدا عرش داره. توجه کن قلب شما چقدر بزرگه، هم عرش خدا توشه. عرش خدا چقدر بزرگه، دل شما چقدر بزرگه، میدونی اونجا دلت چقدر بزرگه؟ نمیدونی؟
بی انتهاست.
نگو فکر کنی دل شما یه قطعه گوشته ها؟
نه.
مثلا این قلب سنوبری ظاهری پزشکی رو میگی، گفت پاره گوشت نام دل، که صنایع چقدر خوب گفت، پاره گوشت نام دل کردی، دل تحقیق را بهل کردی. اون چه دل نام کرده ای به مجاز، رو به پیش سگا نکوی انداز. دل این شکل سنوبری که میزنه تپش داره، البته این قلب فیزیولوژیکیه، اینم خیلی مهمه، خیلی نقش داره، این خون رو پخش میکنه به مویرگ ها و حیات ما رو تنچین. ولی قلب واقعی، قلب روحانی، قلب معنوی، این پاره گوش نی، قلب من عرش خدا اونجا گذاشته. عرش خدا چقدر بزرگه؟
بی انتهاست.
عرش تخته، تخت خدا. تخت شما باید قامت شما روش اندازه باشه، شما روی تخت که مخوابی
متناسب باشه،
باید متناسب قد شما باشه. حالا عرش خداوند که خداوند روش استقرار پیدا کنه، چقدر باید بزرگ باشه؟
بی نهایت دیگه.
بی نهایت. پس دل شما بی نهایته. اگه من گفتم دل شما بی نهایته، منو ملامت نکن.
بالقوه
بالفعل شما متناهی هستی، بالفعل بالقوه غیر متناهی هست.
لا یسعنی
ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. بعد بایزید گفت اگر همه عالم ملک و ملکوت رو در یه زاویه از قلبم بذارم، من احساسش نمی کنم، قلب من از ملک و ملکوت بالاتره. خب این وسعت قلبه که عرش رحمانه. حالا این عظمت قلب شما لانه شیطان هم هست یا نیست؟ هست، هست. پس بنابراین اینجا جنگ شروع میشه بین خواسته های رحمانی به حکم اینکه عرش رحمان دل شما، و شیطان هم تو لانش کار خودشو میکنه. مگه شیطان میتونه شیطنت نکنه؟ ببینم شما از شیطان انتظار دارید که شیطنت نکنه؟
نه،
بیکار بمونه؟
نخه،
شیطان کارش شیطنت کردنه.
استاد من جواب سوالو میخوام میخورده روشنتر به
میخوام بگم عظمت شما اینه که هر دو رو دارید. اگر شیطان در شما راه نداشت، شما به حکم ضرورت یه موجود ثابت لایتغیری بودی. اگر شما اصلا گناه نمیتونستی بکنی، اگر توان گناه کردن نداشتی، خیلی بزرگ بودی؟ جواب منو بدید، من جواب تو بدم.
ها؟ نخیر.
میتونی بگی بزرگ بودم در حد یه فرشته، چون فرشته هم گناه نمیکنه. فرشته گناه میکنه؟
نخیر.
ها؟
نه، فرشته نمیتونه گناه کنه.
حیوان چی تو؟
حیوان هم غریزی دیگه. نه.
گناه میکنه یا نه؟
گناه نمیکنه.
حیوان گناه میکنه؟
گناه نه، چه گناهی؟
گناهی نمیکنه. خب اگر انسان اصلا توانایی گناه کردن نداشت، یا حیوان بود یا حد اکثر چی بود؟ یه فرشته بود. ها، دلت میخواست که در حد یک حیوان، دل آدم میخواد در حد یه حیوان، یا حداقل دلش میخواد در حد یه فرشته بمونه، میخواد بیشتر باشه؟
من اگر بین مخیر بشم بین گناه کردن و گناه نکردن، کدوم انسان انتخاب بکنه؟
تمام همین. عظمت تو همینه که مخیری
که انتخاب
بکنه. اصلا کلمه اختیار رو بگو. اختیار یعنی چی؟ اگه شما قدرت گناه نداشتی، اختیار چه معنی میداشت؟ به من جواب بده. من اول جواب منه تا من جواب شما رو بدم. اگر شما قدرت گناه کردن نداشتی، قدرتش رو میگم، اختیار شما چه معنی میداشت؟
معنی نداره.
ها؟
هی تو گویی این کنم یا اون کنم.
و اگر قدرت اطاعت کردن نداشتی، اختیار شما چه معنی میداشت؟
معنی نمیده.
ببین شیطان الان یه اختیارم نداره. شیطان ذات شیطنته. اصلا شیطان نمیتونه اطاعت کنه. شیطان اطاعت هم بکنه گناهه. توجه کن. بنابراین کلمه اختیار که عظمت شما ببینیم، عظمت انسان به اختیار یا نه؟
بله.
اگه انسان اختیار نداشت چه ارزشی داشت؟
هیچ. قوه تشخیص نداشت.
یک اختیار رو از انسان سلب کن، انسان غیر مختار که هیچ قدرت تصمیم گیری و اختیار نداشته باشه، چه ارزشی داره؟ خب من میخوام اختیار رو معنی کنم. اختیار یعنی چی؟ یعنی شما میتوانی عمل خوب انجام بدی و میتوانی
اما شاکرا و اما
او کفورا و اما کفورا اما شا. ببین این کلمه اما اینجا چه نقشی داره؟ اصلا تمام عظمت انسان تو همین اماست. ببینی آیات رو ما درست نمیفهمیم. چقدر دقت کنیم. ببین همین جمله کوچه که قرآن کریم چی به ما میگه؟ اما شاک، یعنی شما اصلا هویت انسان اما شاکرن او کفوراست. اما یعنی یا این یا اون، این یا اون یا اون اختیار ما رو میسازه. اختیار ما دو طرف داره. اون وقت این دو طرف عظمت ما رو تعیین میکنه. من اگر عمل خوب کردم عظیمم، چون میتوانستم عمل بد انجام بدم. حالا که می توانستم عمل بد انجام بدم و اندیشه بد داشته باشم ولی اختیار نکردم و عمل خوب انجام دادم و اندیشه خوب داشتم، عظمت پیدا میکنم. اگر نمی توانستم عظمت نداشتم. پس عظمت شما همین دو راهیه و انسان همیشه بین دو راهه. توجه بکن
استاد. دو تا سوال پیش اومد اینجا.
دو تا سوال بفرمایید.
حالا من خدمتتون عرض بکنم. یک سوال اینی که عظمت قلب رو خب بله فرمودید که قلب عرش الله، حرم الله و به وسعت خداوند هم بی انتهاه. خدا اندر دل مؤمن بگنجد که مؤمن را دلی
بی انتها
هست. مزن بر خانه دل بی وجود است که این خانه حریم کبریا هست. متا دنبالش زیبا میگه، میگه شراب صاف صوفی گر بنوشی بدانی اندر این پرده چه ها هست. یعنی انسان گاهی انسان نمیدونه چه عظمتی داره، قلبش تا کجاست. شاید همین ندانستن هاست که منشأ ظهور و نفوذ شیطان تو قلب انسان میشه. این سوال اینه که بین عرش فرمودی قلب انسانه و لانه که مال شیطانه، این چه مناسبتی بین این لانه و اون عرش وجود داره؟ نکته دوم که خیلی مهمه از نظر معرفت شناسی، وقتی که میل من به بدی ها از یک طرف و خوبی ها از یک طرف موجب میشه که من قدرت تشخیص خوبی ها رو پیدا کنم و به طرف اون بروم، آیا فی نفسه میتونیم بگیم که این میل شیطانی بده؟
میل شیطانی بده؟
بده. نمیتونه بد باشه.
عرض میکنم اگر شما میل شیطانی نداشتی خب. اختیار نداشتی.
پس فی نفسه خوبه در نفس
خودت. معلومه که خوبه. خیلی هم عظمت داره. پس شما شیطان خیلی ناچیز گرفتی؟ ما نه. که شیطان پرست نمیخوایم بشیم. شیطان خیلی نقش داره. دارم عرض میکنم عظمت من به قدرت انتخاب
من. میخوام بگم بین میل ما، میل شیطانی ما یا میل به خوبی ها و بدی ها با شیطان سمبولیک یه تفاوتی وجود داره.
هیچ فرقی نمیکنه.
میل شیطان دیگه اون جهتی است که اختیار کردی، تموم شد.
بله
اون هنوز تو دو تا میل مخیری.
خب میل مقدمه اختیار. اگه میل نبود انتخاب نبود که. توجه بکنی. اگه میل دوگانه نداشت انتخاب چه نقشی داشت؟ شما باید میل دوگانه داشته باشی، میل به خوبی و میل به بدی، تا انتخاب معنی پیدا کنه.
این خیلی خوبه.
اگر میل در وجود شما تحقق پیدا نمی‌کرد انتخاب چه نقشی داشت؟
ببین تمام اینا صفت انتخاب شده منه.
تمام. ببین تمام اینا صفت اختیاره. اصلا به نظر من اختیار عظیمترین پدیده و موجودی است که در عالم هستی هست. ببین ما اختیار نفهمیدیم چقدر مهمه. انتخاب، اختیار. ببین عقل خیلی مهمه ولی اختیار هم خیلی مهمه، البته چون اختیار خصلت عقله. اصلا عظمت عقل به انتخابه. ببینم اگه عقل قدرت انتخاب نداشت عقل بود؟ اصلا عظمت عقل به قدرت انتخابشه. اگر اختیار نبود در هستی، به نظر من هستی ارزشی نداشت. ببین یکی از صفات بزرگ حق تبارک و تعالی اختیارشه. خدا مختاره یا مجبوره؟
مختاره.
خب خدا مختاره یعنی چی؟ خیلی مهمه. ببین این مسئله بخوایم واردش بشیم خیلی عظیمه که اختیار خداوند یعنی چه. ببین میل بد در خدا هست؟
نه.
در خدا میل بد هست؟
نه.
پس اختیار یعنی چی؟
اصلا
اختیار اینجا یعنی چه؟ در اونجا میل بد نیست. اختیار یعنی آگاهی و قدرت.
اصلا
ببین از یه اختیار نبود قدرت چه معنی میداشت؟
هیچ. هیچ معنی نه.
مثلا آب که شوینده است، آب پاک میکنه هر کجا بره، روانه. روانی آب، حالا آب خیلی قدرت داره چون روانه؟
نه.
سنگ خیلی سنگینه، خیلی قدرت داره؟
نه.
حالا میگن قدرت، حالا قدرت نی.
اصلا.
قدرت
بر آگاهیه،
به اختیاره و اختیار بر اساس آگاهیه. اینه با هم پیوسته است. یعنی اونجا قدرت هست که اختیار. خدا چون چرا قادر است؟ چون اختیار داره.
اختیار. چرا مختار داره؟ چون آگاه.
چون آگاه. اگر خداوند اختیار نداشت میتونست بگه قادره؟
نه. نه خیلی.
و اگر آگاهی مطلق نبود میتونست بگه مختاره؟
نه خیلی.
ببین هم توی صفات به هم وابسته است. ببین چقدر مسائل عظیمه. خدا قدرت مطلق است چون اختیار مطلق است. و خدا اختیار مطلق است چون آگاهی مطلق است. حالا ببین چه نتیجه میگه بگیریم. پس همه این صفات کمالیه منشأ همه صفات کمالیه چیست؟ آگاهی. آگاهی صفات خدا رو میگم. خدا قادر مطلق است چون مختار مطلق است. اگه مختار نبود قادر بود؟ اگه مختار نبود قادر بود؟ خب حالا که مختار است، اگه آگاه نبود مختار بود؟ پس قدرت به اختیار برگشت. اختیار به چی برگشت؟
به آگاهی.
به اراده برگشت، اراده به آگاهی برگشت. سرمنشأ همه کمالات چی بود؟
علم بود
و آگاهی مطلق. همین در انسان پیاده میشه. انسان قدرت داره. خیلی قدرت ها انسان داره نداره؟ چه قدرت های انسان داره؟ خیلی. قدرت انسان شما چقدر ارزیابی میکنی؟
خیلی.
تو حالا که دیدی چه قدرت هایی نشون داده از خودش و حالا چه قدرت هایی که بتونه در آینده نشون بده؟ میتونه آسمان رو تسخیر کنه انسان، میکنه. عالم رو تسخیر میکنه انسان، میتونه. این قدرت انسانه. این قدرت انسان مال چیه؟ مال اختیارش. اگه اختیار نداشت قدرت داشت؟
خیر.
وقت اختیارش از کجا ناشی میشه؟
از علمش.
از علمش. علمش هم آگاهیشه. پس بگو زنده باد آگاهی و علم.
زنده باد آزادی.
بله. همه اینا به آگاهی و علم برمیگرده.
گر زیر فلک فکر من آزاد نبود، در حنجره هم این همه فریاد نبود.
بسیار خوب. بنابراین برمیگردیم به سخن شیخ اجل. میخواد این دو صفت. ببین از آغاز میگه در آغاز آفرینش خداوند فرموده شما را از خاک آفریدم. اما اون چیزی هم که از آتش بود که شیطان بود نقشی در ما داره، نقشی ایفا میکنه. ما نباید تسلیم جنبه آتشین خودمون بشیم و شیطانی خودمون که میسوزانیم و رحم نمی کنیم و همه چیز رو محترق خواهیم کرد، همه چیز رو میسوزانیم. تواضع رو از اصل خودت یاد بگیر که از خاکی. ما افتادگی آموز
اگر طالب
فیضی. هرگز نخورد آب
زمینی که بلند است.
زمینی که بلند است. آب رحمت به اون زمین مرتفع نمیرسه. بعد
خود جناب سعدی هم قشنگ فرمود یکی از مصادیق اختیار همین بکن نکنه.
بله.
حریص و جهانسوز و سرکش مباش، چون میتونی بشه که بشه.
میتونی اما آگاهی
نفریدت آتش مباش. بله. پس اصلا تکلیف مسئولیت پذیری از همون اختیار میشه.
اختیار میشه.
بسیار خوب استاد، بحث زیبایی بود و وقت برنامه به اتمام رسید. زشت است از این برکشیدن خود را، از جمله خر برگزیدن خود را. از مردمک دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و
ندیدن خود را. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.